پنجشنبه نداریم. سوال اشکال امام دو تا
این الان فرمان تقسیم اندیشه آخر نظر آخر شدون به باره تصرف همین زمینه که گفت
دارده شدید
نه
بعد کردیه انواعش گفتی مثلا توی مواتب رساله اومد گفتش که انتفاع حاصل میشه اگر به ازن امام میشه تو آواده به رساله که هیچ چیز از طرف بوده همش مال امام و انفاع بعد رفت سراغ پس فرق کردیگه تو آواده به رساله شد توی مواتب العرض برگشت دوباره به امام درسته؟ اگر مثلا طبیعی اگر از رسالت آمر اولیه طبیعی بود موتش هم طبیعی دوباره تو مواتب العرض به احیاء بالعرض که اون حکم اولیه دید یک و چهار فقط مثلا سراغ شدید اونجا آره خود تو احیاء برم مواد احیاء برم از هم همینه دیگه نه اون ملکیت من شرط داشت شرطش هم اذن امام بود هر وقت امام گفت باید برگردونه باید برگردونه تو روایتش هم بود من دوباره حالا عبارت چه اینجا هم میخونم تو زمین عراق و اینا هم همینه میگن دیگه میگن که این الان میتونه تصرف کنه استفاده بکنه منتها هر وقت امام گفت برگردونه اصل زمین نه رأس المال رو باید به اون امام یا حاکم شهر برگردن تو روایت مال چیزا بود تصریح میشه شیخ در مبسوط میگه که خدمت شما ارشد این فقط به اصطلاح چیز داره فقط تصرف رو داره آره هیچ کنه ملکیتی برای زمین قائل نمیشه با اینجا ملکیت هیچ کنه ملکیتی قائل نمیشه حالا اینجا میگه اصلا نمیشه با اینجا ملکیتی قبول کردی برای محیی اینو قبول کردی اونجا مشروط مشروط به اذن که حاکم بنابراین وقتاوت اگر رب تصرفی کرد مالک تا زمانی که حاکم شهر نگه اگر بگه بعد اصل زمین رو چی؟ قرمید ملکیت رو گفت مشروطه حالا آم متزلزلن بعد نیست یعنی اون لزوم رو نداره به همین خاطر که دعوایش کمتر میشه از ملک معمولی دیگه چون در ملک معمولی تزلزلی نداره شما صاحب تمام کار اما در اینجا تزلزل داره
قسم اول
و چهارم
قسم اول جایی
قسم اول چهارم
نه
قسمهاشون
یکیه زمین
از کاملا
این مواد ولی
کسی میدونم
میسازه حالا
شروع خود میشه حالا ممکنه بسازه ممکنه نسازه ما قسم اول مواد میرسه بحث میکنیم منطور در ضمن مواد میرسه حالا این را بحث کنیم که اگر کسی احیا کرد چی میشه درسته؟
چهارم
شد گفتن میگفتن شما با اون بحثی اگر شما اینو بحث نمی کنید زیر قسم اول شهیدی داره قسم چهارم خوب بود ولی وقتی زیر قسم اول گفتی قسم چهارم مستدرکه یعنی مثلا ما هنوز مواتب رساله مال کیست گفتی از انفال مال امام اصلا این که حالا احیا کرد چی میشه نمیگفتی در قسم چهارم که رسی به احیا بالعرض اینو اینجا میگفتی شما تکرار میبینید تو عبارت یه بار زیر قسم اول اینو بحث کرد دوباره تو قسم چهارم که اومد دوباره گفت درسته؟
اون
سه قسمت اول از همون ملکیت مشروط چی؟ کتاب سه
همون ملکیت
مشروط رو نگو
بعد تو
مورد سه قسمت
که
ایران ایران هست متعز عدله که هم قبل دیگه و بعد مفصل دیگه و آخر سرم جمعنی سرم میخونیم همینه که این خدمت شما را ساد ملکیت مشروط پیدا میکنه مشروط به اذن امام یا حاکم شهر نظر عبارت شهر هم میکنه کتاب دید دوباره بعد که پنج قول رو میگه یه جنبندی میکنه ببینید بعد از اینکه این پنج قول رو میگه صفحه 27 پنج تا که تموم میشه میگه وجوه اوفقها بالقواعد ال احتمال الثالث، درست؟ حالا احتمال الثالث چیه؟ حالا میگم شما بزنید. اون صفحه 26 داره او عدم و جوازهی الا به اذن الحاکم الذی هو نائب الامام، اون قول ثالث. بعد اینکه پنج قول رو دوباره تکرار میکنه اینو میگه منوط میشود به اذن امام یا حاکم میشود و هر وقت این اذن وجود داره، جواز تصرف داره، جواز فروش داره، هر وقت این برخورد این از بین میره. این غیر از قول شیخ در مخصوص این آخر اقوال جنبندی میکنه. اون هر تفصیل بین ما بین فلان میشه قول چهارم. من در حال اون او جواز مطلق میشه قول دوم. تفصیل بین حضور قیمت هم قول هم قول سه هم میده او عدم و جوازی الا به اذن الحاکم الذی هو نائب الامام. این جنبندی شده است دیگه.
متنافیان
دیو صحبت کردیم، همه صحبت هم مثال زده واسه متنافیان، همین حرف دکتر رو گفت، دکتر که یه بار میگه شیر بخواه، یه بار میگه شیر میخواه. اون فرض اینه که در مقام بیان اون چیز که به اصطلاح مریض میتوان استفاده بکنه، بعد وقتی در این مقام این قید را بیاورد ما به این دلیل میفهمیم که این قید برای پزشک گذشته به وضعیت باشه. این طوریه، این قیده مقامیه میارم باشه. اگه کسی قبول نکنه قیده مقامیه اونجا نیفرزی فهمه. شما باید همیشه در مقام
یه مجلس باید گفته شده
نه در مقام بیان همه آنچه که برای فهم لازم باشه، نه اینکه فلان یه سفر جمله بگه بره اجمالا و بعدا بیا مطب مثلا من برای قشن توضیح بدم. اینجا نتونی مجلس تو کل مفاهیم ماجرا یه چیز بیشتر نیست. اگر جوری باشه که ظهور در علیت داشته باشه، هست داشته باشه، بعد انتفاع رو این انتفاع اون وصل یا شرط یا هرچی حاصل باشه. اگر جوری باشه که صرفا در مقام بیان موضوع باشه، اینه بگی آقا من فلان اینو میگم به بقیهش کاری ندارم، اینجا مفهومگیری حاصل دیگه. همه بحث نکن، همین شیخ سیدانا تمام مفهوم همین دیگه. شما یکی یکی بحث میکنی شرط رو، وصل رو، عدد رو، غایت رو، ببینید کجا علت منحصره هست کجا نیست. حالا یه باید با وصل بفهمید یا با مقدمات حکمت هر جو شد شد، هر جو شد مفهوم نداره دیگه. کل بحث مفاهیم همینه دیگه. مفهوم بود رجوع کنید اصول فقه، بحث مفاهیم از اول تا آخر تفصیلش هم انشاءالله کفایه. جلد اول مفاهیم از اول تا آخر. یه سلامات بفرستید.
الله سبحانه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله کلام شروع میکنه. اگر یه چیزی از اون اموال چون ما گفتیم غنایم غیر منقول منظرش میشه مال کیه؟ جمعی مستبین. ولایتش با چی میشه؟
حاکم
میشه. امام معصوم در زمان غیبت حاکم میشه. بعد اوست که اذن میدهد که مثلا تصرف بکنن یا نه. خب حالا اگر یه چیزی از این جدا شد، مثلا فرض کنید مفتوح هم مثلا جنگل گرفتن، باغ گرفتن، حالا سو یه ملکی گرفتن، حالا چوبایی که از این درخت ها افتاده مالکی چوبایی که میفته، برگایی که میفته، چی؟
میوه
که میریزه، اینا مال کیه؟ مال خود هم میزن مالکش که میشه. خب جواب روشنه بگید.
ملحقات زمینه،
ملحقات زمینه. مگه در جاهای دیگه اگر شما یه باقی داشته باشید و چوبی از درخت های باقی بیفته مال کیه؟ صاحب باقی دیگه. اینجا هم همونه. وقتی قرار شد صاحب انفاق کی باشه؟ امام یا حاکم شهر کرده توضیح داریم از باب ولایت، نه از باب ملکیت شخصی. ملکیت حقیقی هست شخصی که از باب ولایتش مسائل عامه مسلمین. این هم همونه دوباره باز ولایتش باده
امام معصوم در زمان غیبت حاکم شهر از باب مساله عامه مستدرج کار میکنه حضیده این همون حرف نیست که تصویر دیگه کراش کاش میتونه خودش مثلا کسی رو بگیره، میتونه به کسی مثلا اجاره بده، میتونه بگی آقا شما بیا اینا رو مثلا جمع کن، مثلا یک سه ماه، یک دو ماه، یک چهار هست اینا رو خراج بده، هرچون که صلاح مسلمی بود اون تقوی میتونه چکار رو بده تصویر میگه. این قول مشروع درسته؟ روشن در اینجا در مقابل گروه گفتن نه، این من سبق الى ما لم یسبق الیه مسلم و اومد جایی هر قوه اینو میدینه هر که زودتر رفید رو برداشت مال خودش دید. درست شد؟ چی جواب بدیم؟ اون من سبق الى ما لم یسبق الیه مسلم مالی جایست که شما اذن به سبق داشته باشید. اگر الان دارم تو باقی نفر و زودتر از خود صاحب باغ میباشو بچینم شما میگیم من سبق الى ما لم یسبق الیه مسلم پا و حق و میبینه بذار این قول اشکال رو داره. دیروز هم مفصل توضیح دادم صرف نظر از اینکه این جمله در مرسله بگید قوال لعبی و اون مرسله ما از رسله قبول نداریم، این هم در جایست که حزن باشه. علاوه نظر این جمله آخرش رساد میکنه حق و اختصاص را نه ملکیت را. اگر جاییم تازه این بگیره نمیدن یه حق و اختصاصی برای اون من سبق درست میکنه نه این که ملکیت اون را ثابت میکنه. این نکته هم از مرحوم امام بود. شیخ فقط دو قول رو نقل میکنه، دلیلشون هم اشاره میکنه دیگه دعوی نمیکنه، ولی هم مرحوم امام هم برنامه های فرموزی رو دارن. حالا ایان مشهور دیگه این هم مثل همون قبلی میشه، یعنی ملک دوری روز حرفا میشه ملک طبعی بینام یاد دیدید ملک طبعی یعنی قدید شما ایسی رو وقتی میخرید توابرش هم مال شماست به اسم مال شماست مال به شماست. اگر
ما مقیده ازنا نداشتیم ایست میستی دیگه میده بازم مشمله
روح سبت گرفتن معلوم نیست چجوریه چون همه چی میشه. ما اصلا این رو مالی روایت گفتیم که چی؟
قبل از که روایت بگیریمش
مقید لبی داره شاید قواش من سبق الى ما لم یسبق الیه مسلم اطلاق داشته باشیم. درسته؟ همه جا رو بخواد بگیر کل حقوق ملکیت در جای مختلف که سوال میره دیگه درسته؟ نامه نوکن این قید رو قطعا داره که معمول به موالی که شما اذن به سهم
باشه. این مقیدش خصوص اذن ولی در اینجا نیست، کل بحث هست.
اصلا روایت خاصی نداریم چون مقیدش جوفیه که اذن رو ممتنیم.
نه میگم شما گفتی اگر روایت هم نداشتیم میگفتیم عقل میگفت که باید این باشه ولی تمام اون ملکیت های جای مختلف زیر سوال میبود. روشنه؟ خب بخوانیم این رو. و من ما ذکرنا صفحه 27 بعد از اینکه اقوال رو نقل میکنه و تکرار میکنه که من قال به اون قول سوم یعنی عدم و جوازی الا به اذن الحاکم الذی هو نائب الامام هستم که قول سومه دیگه از ما ذکرنا یادم حال و ما ینفصل من المفتوح انوطن. تا اینجا که بحث دیروز بود او خود زمین های مفتوح انوطن بحث میکرد که پنج قول بود خودش اینو قائل شد که مشکل هم همینه. الان میاد حالا اونچه که جداش رو از این مفتوح هم وطن جداش رو یکی مثل برگ های درختان و میوه های درختان مثل باقی جنگل مفتوح هم وطنه توش میوه هایی هست برگ هایی هست اخشاب الابنیه و سقوف الواقعه مثل اون مفتوح جایی رو که گرفتید جدا قرآن و غیر منبول ساختمون هایی بوده، حالا ساختمان چوبی بوده چوب های ساختمان الان میشه تیراهن بسازن تیراهن های ابنیه یا سقف هایی که افتادن خب توی این هایی مساله وجود داره قابل استفاده مجدده و تین المحفوظ من سطح الارض گل هایی که از روی زمین جدا کردن جج سنگ هایی که بریدشته باشه و امثال این ها مقتضای قاعده اینه که تمام اونچه که ایجاد میشود بعد الفرد از امور منقوله ملک مسلمین باشه. این قاعده کدوم قاعده است؟ یه مقتضای قاعده دید قاعده ملکیت طبعی بشه قاعده ملکیت طبعی، یعنی اگر یک چیزی اصلش مال شما بود، مال هر کی بود، توابعش هم مال همونه، درسته؟ حالا اینجا وقتی اصلش شد، انفال شد، مال بگید امام در زمان غیبت حاکم شهر، وقتی برای مساله عامه مسلمین، خب توابعش هم میشه مال همون امام و حاکم شهر بر اساس مساله عامه مسلمین.
قبل از فتح مثلا اینا جدا بشه،
خب
مثلا
قبل
از فتح
میوا بریزه، بعد این آدم ثواب حساب نمیکنه، میگه منقوله، میشه مال، میشه غنیمت منقول. نه اون که مال حاکم شهر، مال انفال نبوده که، شما اینو داره میگی،
اصلا اولش
ثابت نشده. بعد اون بابا که ملکیتش حربی بوده، اون که معتبر نیست. دیروز اموال ملکیت کافر گفتیم دیگه، پنج فرض شما اینه که حربی بوده، چون اگر اون کافر بود و همچنان در اونجا باقی بود، خب میوان مال خودش بود، درخت مال خودش بود، درست نیانه؟ فرض نه که حربی بوده، این غنیمت گرفته شده، غنیمت هایی که منقولن به حساب مال خود اون بگید اینا که گرفتن. البته خمس رو باید بدن. یه نکته هم بگم، جاهایی که این طوری میشه، مثلا میوه زیاد رفته، این ملک مشاع میشه برای غنیمت ها، یعنی میگیرن مالکن، اما تا از توسط حاکم شهر یا معزون از حاکم شهر تقسیم بگیم نشه که نه مالک هستن مشاهم سهم هر کی معلوم نیست. نه این که مثلا هر کی افتاد جلو تو خودش ها در مثلا قضیه ترکمنچای که گفتم قبلش به شاهزاده جنگ در گرفت، این جایی که زیاد میشه مثلا باقی باقی پر میوست، اینجا این مشاه میشه برای اون فرد کنند، بعد اون حاکم شهر یا معزون از حاکم شهر تقسیم میکنه، بعد که تقسیم کرد میتونن تسلط کنن. معلومه؟
بعد وقتی که جنگ میکنن، یه وقتی هست مثلا زمین فرق نمیکنه، زمین با جنگ گرفته بشه، یعنی با اندیشینا باشه یا نباشه فرق نمیکنه.
دیروز چی داشتیم گفتی؟ اگر این جنگ نباشه، خودش مالک داشته باشه، درسته؟ بعد اون موقع اون مالک اگر بر ملکه خودش باقی بمونه، با خودش
رفتن جنگ کردن،
اون دیگه غنیمت نمیشه، اون کلش میشه مال انفال، مال
این دست
به منقولاش هم میشه
مال امام.
آره دیگه، اون با خین و رکاب وقتی روزم تعبیر خود شیخ این بود دیگه، خین و رکاب وقتی فتح میشه منقول میشه مال فتح کنندگان، غیر منقول میشه مال حاکمه، یعنی مال بیت المال، مال عموم مسلمین، نه امام او نه حاکم میشه. اما وقتی غیر خیل و رکاب باشه کل نشه میگه. با اون توضیح دیروز دادم دوباره تکرار بکنم. و لذا تصریح کردن جماعتی مثل علامه شهید محقق ثانی، ببینید زمان اینا دوباره ترتیب داره، علامه متوفا 726 قرن 8 شهید قرن 9 شهید اول، محقق ثانی دوران شاه طهماسب صفوی قرن 10، ترتیب زمانی بین این افرادی که ذکر میکنه وجود داره، درسته؟ و غیر اینها الان ما حکیه انهم سر رحمه چی؟ به این که قید زدن جواز رهن بناهای زمین مفتوح هموطن را به اونجایی که اون آلات از تراب الارض نباشن، چون اگر باشن ملکیتشون تابع ملکیت اصل ارض میشه، بعد ملکیت اصل ارض مال کی بود؟
امام
و حاکم شهر از بار ولایت عامه شد. خب الان هم همون میشه، این اگر یعنی قبلا اینا جدا شده باشن، اگر از اون باشن ملکیت تبعی دارن. نعم، حالا این نکته ای که پرسیدی، الموجوده فیها حال الفرد، اون میوهایی که زمین دیده اون موی که گرفتن، اون چوبایی که دیده زمین اون موی که گرفتن جدا شده بود، اون خوبه اینا للمقاتلینه. چرا؟ چون اون موقع به ماینقله، از قرآن منقول حساب میشه، خب مقاتلین برمیدارن، حتی گفتم به نحو مشاع میشه اگه زیاد باشه، اگه زیاد باشه مثلا اختلاف قیمت داشته باشه، به نحو مشاع میشه، بعد اون حاکم شهر یا معزون تقسیم میکنه. اینم از درست آقا. خب پس با این محالا خب اینطوری شد، حالا به هر حال یه جنگلیست، مرتعیست، ما هم فرض کنید چوبشون رو میخواییم برای زغال، بعد این بالاخره چوب داره دیگه، این چوبا رو گفتید از کی باید بگیریم؟ این مال کیه؟ انفال. الان بریم از کی بگیریم پس این چوبا رو ما بخواییم استفاده کنیم؟ مشهور فقها گفتن یا باید بری از خود امام بگیری یا از سلطان جائر بگیری. اینطوری گفتن. شیخ میگه بگیر. آره سلطان جائر چه کار است؟ سلطان جائر خود طاغوت، از اون برای چی بگیریم؟ فقط از خود امام یا حاکم شهر. حالا یه نکته رو بگم. حالا این سوال بزنیم که چرا گفته از سلطان جائر؟ حالا ما قبول نکردیم. حالا چرا بگم؟ این نه تو روایت داره که از میپرسه امام میگه از اون برو بگی. اینا از همون تبعیت کردن. اونتا اون روایتش مال جایی بود که امام خودش قدرت نداشت و بعد اینا اگر میخواستن بگیدن خودشون مواسب برن میگه و دستگیرشون میکردن، امام بهش اذن داد که بره از اون بگیده. یه ضابطه کلی نمیشه که کلا ما بتونیم بگیم. مثل که مثلا در زمانی که شما در بلادی زندگی میکنید حاکم شهر مفتونیت نیست، مثلا زمان رضا شاه. خب شما میخواید بریم مثلا یک وسیله رو بگید جنگل شماله، کی بود تعریف میگن میگفت جنگل رو کندن؟ شما میگفتی کندن کردنش دشت. خب مثلا میخواستی بری تو اون دشت کشاورزی برنج میکنی، خب میرفتی پیش آشخابگاهی و حالی اون به اذن داد، متا با اذن آشخابگاهی که زمین بد نمیدادن، که اونجا آشخابگاهی باید به شما اذن میداد که بری پیش اون شاهزاده ای که نمیدونم چی بود اسمش، گفتی غلام رضا. حالا بری از اون مرد حاکم شهر زمان اذن میداد، به اذن اون میتونستی بری از اون بگیری و بعد استفاده میکنی. اون روایت مال اونه، عام نمیشه. بنابراین بعد شما به صورت کلی بخوایم بگیم بعد از حاکم شهر اذن بگیری، برای سلطان جائر نیست. علاوه که تو اون روایتی هم که مال سلطان جائره فقط منافع زمین رو گفته برو بگیر، بحث روی اون املاک تبعی زمین بگیر نیست تازه. یعنی حتی اگر قابل تعمیر هم باشه مال اونجاست. پس بنابراین شد مال منقولش غیر منقول شد مال امامه، این هم مثل غیر منقول میشه مال امامه و یا مال حاکم شهر. اگه کسی هم خواست استفاده کنه میتونه استفاده کنه، ولی باید بره از بگیر امام یا حاکم شهر میده. تعداد زیادی از قدما اصولا از سلطان جائر هم میتونه بگیره. دو تا جواب دارید. یکی این که اولا این اولش شیخ نداره، امام داره. اون روایت اینطوری نیست. اون مال اینه که شما اگر بخوای از طاغوت مراجعه کنی فی اعتزاده حرام دیگه، بعد از حاکم شهر اذن بگیری تا به طاغوت مراجعه کنی. او هم از امام اذن گرفته برای اینکه اینو از طاغوت بگیره. این اولا از ضابطه کلی نیست. ثانیا کلی هم باشه فقط مال منافع زمینه، املاک تبعی زمین رو شامل نمیشه. روشنه؟ و این ازن حالا با این توضیح دادید مقتضای قاعده این است که صحیح نیست. عقص کی؟
زمین
نه باین فسد و منال عقص بس سریع بود. زمین خود دیروز تمام شد بحثش شده خدا، الان بحثمون رسیده به چی؟ اون باین فسد اینا رو داریم، توابع رو داریم.
کدوم قاعده؟
مقتضای قاعده ملکیت طبعی دیگه. سیدن پس چیه داریم سر همین صحبت میکنیم میگه اونایی که از درخت جدا شد از خونه جدا شد همچه بالا میگه مقتضای قاعده ملکیت طبعی این است که صحیح نیست اخذ این ماین فصل و منال مفتوح الا از سلطان جاری حاکم شد. این قولی بوده که مشهور بوده. شیخ میگه من امکان اندیوغال که اصلا اینطور بگیم اصلا لا مدخل سلطان بدونه بگید لا مدخل سلطان جور. سلطان جور چه کار است؟ فقط از بگید امام یا حاکم شهر. چرا؟ چون اون این دو تا اشکال داره. یه اشکال که از امام خمینی گفتم که اصلا این روایت عمومیتی بگید نداره. خب با هر کی بخواد به شما طاغوت بعد از امام اذن بگیره، اون رفته اذن گرفته، امام اذن داده رفته اونو بگیره، اینجوریه. اما دوم قدر معزون در تناقل کی؟ اون تابع اون ماینفسه از سلطان جور منفعت زمینه. اونی که تو اون روایت داره منافع بود، نه اجزای زمین که ملکیت بگی تبعی دارن. مگر این که کسی بگه من اون اخذ اون اجزا رو از باب انتفاع گرفتم نه از باب تملک، که اگه این باشه خب جایزه، چون برفرض که باید عمومیت داشته باشه جایزه. یه اشکال دوم ما پدید نمیاد.
تفاوتش
به چی
از
دوره
خود
از
باشه یا از
منافع
حساب
بشه؟
بعد از منافع حساب بشه یا از انتفاع رو داره یا از روز زمین باشه.
این رو روزای پیش گفتن کی میتونه جواب بده؟ فرق انتفاع، منفعت، ملکیت عین، فرق این سه تا.
اینا جا هر جا محل اصولیه. مال یه چیزیه، طرف کاملا این دستش میتونه مال رو رهنش بده، هر کاری که بخواد.
پس اگر ملکیت عین باشه، منافع هم هست، انتفاع هم هست.
خود تسلطش. بعد یه خود پایین‌ترش مالکیت منافع، طرف مالک عین نیست، ولی حق ولی مالک منفعت است.
و طبیعتا مالک انتفاع هم هست.
بعد یکی دیگه است مالک عین نیست، مالک منافع هم نیست، ولی حق استفاده کردن
اختصاص داره. این میشه ملکیت انتفاع.
انتفاع
بعدیش. انتفاع بعدیش.
الان اعتبار تصرف مالک عینی است، مالک منافع است، حق استفاده
داری. درست.
بعد چهارمیش تمجید یا
هم اولویته.
که تقدیر حق اگر قرار باشه کسی استفاده
بعد هر کدوم اینا تو چه عقلی حاصل میشه؟ مثلا ملکیت عین با کجا میاد؟
عین با
هبه، هبه، ارث.
دومی
هبه
دوباره
اجاره، منفعت با ارث، هبه، اجاره. نه، ارث اصل مال منتقل میشه، منافع به طرف منتقل میشه.
نه اگه من مثلا پدرم مثلا یه شما مالش منافع باشه،
اون خب با چی منافع حاصل شده؟ فقط
اجاره،
اجاره دیگه.
اجاره کرده،
اجاره
ارث به سر میرسه.
زرنگم خب منفعتش مولانا به خاطر اجاره بوده دیگه. یعنی اونی که ملکیت منفعت رو ایجاد کرد بعد اون منفعت انتقال اصل به تنها هم با اجازه تو دید. خب بعد سرمومیش عبای تصرف
با اسم میاد،
با اسم میاد، بعض معتاد هم با معتاد هم میاد، اختلافی دیگه در آدم داشت معتاد. بعد حق و اختصاص،
حق و اختصاص با
تحجیر میاد. روشن شیخانان بعد چون تو روایت بر فرض اینکه اشکال امام قائل نشیم تنوع پذیر منافع رو گفته، باید این منفعت باشه، انتفاع هم هست دیگه. طبیعتا اگر در قبال انتفاع باشه روایت شامل میشه. اما اگر قرار باشه ملکیت عین باشه، پول در ازای اون باشه، خب تمام هم تابع ملکیت عین، ملکیت عینی برای سلطان جائر نیست.
حاجی این فهم درسته که توی منفعت خود مالک نمیتونه استفاده کنه چون منفعت برای اون مستأجر مثلا، ولی توی حق انتفاع اون مالک هم مثلا میتونه
استفاده کنه. چی داری میگی؟ در منفعت هم شما مالک منافع بودی، با عقد اجاره برای اون مدت اجاره منافع رو به او واگذار کردی. درست شد؟
میدونم.
عین رو واگذار نکردی هم هست.
بله، منتدی از منفعتش نمیتونی استفاده کنی.
خب داری اجارهش داری دیگه، هر چی ولی داری
انتفاع ولی میتونی استفاده
تو داری. انتفاع رو داری. من کی از انتفاع استفاده کنه؟
اون مالک.
نمیشه که منفعت رو داری انتفاع رفته دیگه.
انتفاع رو داده باشه.
انتفاع داده باشه خب منفعت سر جاشه، منفعت بالاتره بابا جان. پایینی رو که بدی بالای دستته، بالای رو اگر بدی پایینی هم به تبع رفته.
من هر سمه
میگم که فرق طبیعی دیگه، ولی سه تا توده میشن اینجوری میشه مثل همه توده. خب گفتیم که دو شیخ و مشهور و اینا اومدن گفتن که توابع رو چی میشه بگید؟
ملحق
به اصل میشه. مقابل کی گفت؟ چی گفته بود؟ قاعده منصبه رو جاری کرده بود، بعد گفته بود که طبق قاعده منصبه هر کی زودتر برداره مالکه. چی جواب داریم از امام حاجی جان نقل کردیم؟
منصبه منظور شرط مشهور مرزونه،
مرزونه و اینجا عرض ثابت نیست،
اولویت هم احق هم منظور ممکنه،
احق ملکیت نیست، علاوه که روایتش هم سند شده. اونا یه معینی هم آوردن، اینم بگم یه حافظو بگم، گفتن الان زمینای عراق مفتوحاً وطنه. من چون مفتوحاً وطنه همه الان میبینید دارن معامله میکنن، سیره اهل عراق خلفاً و سلف این بوده که اینو معامله میکردن، منافعش رو معامله میکردن، پس معلوم میشده که با سلقه چی میشدن؟ مالک میشدن. این معیدش رو چی جواب بدید؟
روایت
های عرض و سواد
چی بود؟
کنم
چی بود؟ خودش
ازم داره که اینا میدونم. احسن، روایت عرض و سواد ازم بوده. فقط یه نکته هست اینم بگم، این از ناینیه، یاد بگیریم مال معلوم ناینی. روایات عرض و سواد که از میده برای زمین های موازی از میده که طرف رفته چکار کرده؟ آبادش میده. اما برای عامل بالاصاله از نیما نده تو همون عراق، یعنی زمینی که عامل بالاصاله بوده تو روایت ندارید که امام از داده باشه برای استفاده کنه. معمولانی که از داده موازی بودن که اینا احیا میکردن، از میده
مونتا میگفت خراج برجم میگفت که اگر امام خواست قائم خواست بهش پس بده. درسته؟ جمع قائم کلی بود که خب پس وضعیت عامل به اصاله ها چی میشه؟ مرحوم نایینی میگه که چون عملا وقتی طرف الان میاد توی عراق میخواد معامله بکنه، ما نمیدانیم که این در زمانی که فتح میشده این عامل وجود برجم میده که نه ساختون خوب نبوده که یعنی مثلا این درخت جنگل بوده یا نبوده، رودخونه چجوری بوده، چون نمیدانیم استثقالش یا نمیدانیم عدم چی؟
آمرانی
چرا استثقال عدم میده جایی نمیدانیم؟
حادثه
آمر حادثه بنابراین ما استثقال عدم میدانیم باید عدم حادث رو استثقال کنیم. درسته؟ استثقال عدم آمر جایی میشن اول میده هست باید آمر میشن پس آمر حادثه بعد استثاب عدم آمر جاری میشه بعد استثاب عدم آمر جاری شد این اجازه تصرف چی؟ فقط یه نکته ایمونه و ما با این بساط عملا هر کس تو ارائه میخواد معامله بکنه ما اجازه میدیم دیگه یعنی یا میگیم که میته که میدیم که چونم به شکل استثاب عدم آمریت میدیم. درسته؟ و ما وقتی اجازه میدیم خب این ها ممکنه قبلا علم اجمالی داریم که اون موقع که فرد می کردن سفر یه تعدادی از اینها عامل بودن همش میته بگیم نبوده. پس با این وجود ما چجوری چنین فرد بایی به این آقایون میدیم؟ همین اشکال هم چی جواب میدیم؟ تو
مناسبه
بودیم
بعد
دیگه میکنیم
بعد
یه خود
مطمئنی
خارج میکنم بقیه شکل بعد
عملا
که مطمئن نیستی همش مورد اطلاع نیست. علم اجمالی وقتی بعض اطرافش از محل ابتلای شخص بگیم خارج باشه اجرای هست در باب اطراف اشکالی نداره. اینجا هم همون مثل است کسی که میاد از من نامینی استفاده میکنه دیگه الان من اینجا رو میتونم معامله کنم یا نمیتونم. درسته؟ همه زمین اطراف نمیخواد معامله کنه که اون یه دیگه شو میخواد بابی اطراف از محل ابتلای او خارجه. لذا اجرای استثقال عدم آمریت محضوری ندارد. پس قول مقابل مشهوری بود که مشهور گفتن که اینها هم به طبع ملکیت طبعی داره مثل اینکه شما باقی داشته باشی چوبش مالکیه مال صاحب باغ دیگه، خونه ای داشته باشی بعد خراب میشه پیراهنش مالکیه مال صاحب خونه است دیگه. اینجا هم وقتی به تنهایی غیر منقول رو گفتیم مال بگید امام و حاکم شهر از نسبان مسائل عامه مسلمین و امام ولایت پس تبعیاش هم باره امام و حاکم شهر. درسته؟
آخه من مثلا من متوجه میشم خود فرمودید که مسجد احمدی اگر باشه طرف ملکیت هم داشته باشه مثلا طرف اومده تو باغش هست آباد هم هست وقتی مسجد احمدی هم باشه دیگه نیست مال امام دیگه حتی ملکیت اون شخص هم باشه
نه مفتوح هم بطن نارمون بره که امام بشه. درسته؟
دیگه طرف مونده کافر حالا فرد بوده مونده تو زمینه پس میگن عراق کلش مفتوح هم بطن
نه اونایی که زمین کافر مونده بود گفتیم مال خودش یک داشته
باشه
اون مفتوح هم بطن نمیشه. مفتوح هم بطن ما یک بار خرید و رکاب گرفت
همون دیگه خرید و رکاب طرف
بعد مشکلی که تو عراق بوده که کل عراق با خرید و رکاب گرفته شد. درست شده؟ بعد الان ما که نگاه کنیم سیره متبینی خلفان سلف اینه که اینا رو چکار میکنن؟ معامله میکنن. مستدل کلام نواشان بخوندیم میخواست بگیم چون این سیره برای این برقراره پس معلوم میشود که این تبعیاش که داره معامله میشه اینها مردم مالک شدن یعنی مال انفال حساب بگیم نمیشه. بعد اینم با قاعده منصبت رو چونیم زود بیاد این کامل حرف رو بشتاریم درست شد؟ با قاعده منصبت توشن ما یه جواب دادیم که قاعده منصبت اصلا اینجا کارایی نداره چون باید که اذن به سند داشته باشه اینجا اسقاط نیست اشکال سندی رو دارم سر بود اسقاط با اون معهدش هم جواب دادیم که در قضیه اعراب ما روایاتی داشتیم که چکار میگرد؟ اذن آن بوده منطقه مسئله ای که وجود داره اون روایات کلن مال کجا بود؟
که
به احیا بکنه اما اون زمین های عراقی که عامر بودن حس ندارن که این چه میشه؟ این هم از دعایی نهب کردیم که اینجا چه ما نمیدانیم که این زمین از اون موقعی که میگرفتن آباد بوده یا آباد نبوده، استثناء عدم عاملیت بوده. اشکال وقتی که ما علم اجمالی منافی بینام میکنیم، مثلا یه بخش آواز بوده میگیم بعض اطراف این علم اجمالی از من ابتدا بزن اینطوری معیدشون هم رد میشه.
شیخ نقل نکرده، اینو باید یاد بگیرید. شیخ فقط دو تا قول رو با دلیلشون نقل کرده، نقدشو گذاشته با شما. روشن آقا جان؟ باز اینا هم که الان من نقل میکنم مثلا از ناینی از امام هم داشته، آقا شما هم تابع باشید، باید رو بفهمید، باید به تو مباحثه رو اینا بحث میکنید، اینطوری قریب میشه. و یحتمل، این و یحتمل مقابل قول مشهوره که تا حالا میگفتید. ما صفحه قبل اول جلسه هم خوندیم، گفتیم فإن مقتضی القاعده که قاعده ملکیت طبیعی است، کون ما یحدث بعد الفتح من الامور المنقوله ملکاً للمسلمین، ملک مسلمین میشه، امام اعمال ملت میشه، اینجوری گفتیم دیگه. حالا مقابل این بعد گفتن و یحتمل تعارض ذلک، یعنی کی؟ کی؟ ما ینفصل من الارض المقطوعه، همون توابع. اون ماینفصل به حکم مباهات بوده باشد، یعنی اباحه تصرف دارم که میخواد. چرا؟ لعموم من سبق الى ما لم یسبق الیه مسلم فهو اهم کنه. بعد گفته و یعید این حکم مباهات بودن را، بل یدل برای این که استمرار دارد سیره متشرع خلفا هم سلف به این که بی میکنن میفروشن اون اموری را که المنقوله جدا شده از از تربت امام حسین از عراق، آجر می‌سازن می‌پوشن، کوزه می‌پوشن، حوالی می‌پوشن، ما عملاً از تربت حسینیه می‌پوشن، درسته؟ این سیرم دلیل میشه و تقویت می‌کنه، تقویت می‌شه این احتمال، مخصوصاً بعد این که این اجزا از زمین جدا شده که از امام و مرحوم نائب نقد این قول رو نقل کردیم، چه استدلالشون به اون امور رو نقل کردیم که درست نیست و چه این سیرم که جواب دادیم. حالا شد؟ پس تو سیره یه بخشی میگیم اذن عام به امام که رواج رو دیروز داشتیم، منطقه اون اذن عام مال مواتیست که احیا شده تو آمرها نیست، اونجا شک دارید استثناء عدم و بعدم قضیه علمه اجمالی. حله؟ این هم تمام، این بعد تمام شد. اشکالی سوال چیزی هست بگیم نیست؟ بحث رو شرایط بگیم عوضین اول اخیر شد. اولین شرطی گفتیم مالیت بود، توضیح مفصل داده شد. دومیش که گفتم مثال خوینام مخالف هم نقدی هم که باید خوینام بود باید گفتم. دومیش شرط ملکیت بود، دوستان ملکیت البته قبلا پارسان خونده بودید، حالا یه مقداری هم اینجا گفته شد. بعضی از فقها یعنی به طور خاص محقق هلی، علامه هلی و مرحوم شهید خدمت شما عرض کرد، به اینا یه چیز دیگه هم اضافه کردن. محقق و علامه شهید گفتن شرط سوم تعلق بودن، یک مالیت، دو ملکیت، سه تعلق بودن. تعلق بودن یعنی اون ملکیت شما آزاد باشه، بتونی اون تصرف رو انجام بدی. مثلا فرض کنید وقتی که مثلا شما مالی رو قبلا رد دادی، وسیله دین در نزد کسی گذاشتی، شما الان نمیتونی اونو بفروشی ولو مالکی، اما برای این وسیله است، گروه حق فروشش نیست، درسته؟ یا مثلا کنیزی که فرزنددار میشه ام ولد میشه ولو هنوز کنیزه و مملوکه، اما اون مالک دیگه حق فروشش بگید نداره، اون به برسته میشه. یا وقت هم همینطوره دیگه، در وقت هم اون حالا میدونه مسجد تحدیث میشه و یه ملک موقوفان علیه میشه، اما موقوفان علیه حق فروش و حتی در خیلی از مطلق تغییر کاربریش هم ندارد، باید که مالد. برای همین شرف سهوری دادشه به نام تلق که مالی شرف تلق خواسته اینا رو خارج شده. خب اگه ما این تلق بگیم فقط مالیت و ملکیت، خب طرف میگه آقا این عمر بلد مالیت داره، ممنون که منم که هست، پس باید جواز معامله داشته باشم. آقایی که داره برای این محال داره شرط تلم و ازام داره، فهمیدیم؟ تنجا داشته شیخ انصاری نه
اشتراط چیزی رو به نام طلب بودن قبول ندارم. یه من بیشتر بلکه اون چیزی که هست وقتی که یک مالی وقفی بود وقت مانع میشه و دستش وقتی که اون کنیز عمر ولد بود مانع میشه و دستش وقتی که مال رو شما رهن گذاشتید مانع میشه و از این که شما اون رو بفروشید. پس ما نباید این چیزی همه تر بودن و شرط بدونیم. اون چه که هست اینه وقتی مالیت بود ملکیت بود شرط همه بود ارتضای جوازبه هست. حالا اگر چیزی اومدید به اسلامت هم وقتی داشت مانه تل صرفا یه عنوان ارتضاییست که از مجموع موانعی داره حکایت میکنه که جلوی جوازبه را میگیرن. به همین جهت این که ما شرط سومی داشته باشید به نام تلق بودن این رو خدمت شما عرض شود مرحوم شیخ قبول نمی کنه.
ثمرش یکی دیگه بالاخره ما چه بگیم تلق بودن شرطه چه بگیم عدم و تلق میشه مانع.
بگیم من گفتم فرق داره عرض کردم ولی شروط رو میشمریم سه شرط بشمریم یا دو شرط سال ما بگیم دو شرط یا شیخ میگه دو شرط شما نباید سه تا بشمرید. چرا؟ چون تلق اصلا شرط جدید نیست. تلق هم عدم المانع که همه جا وجود داره. این با مالیت و ملکیت فرق داره. مالیت باید جدایی بود اگر این مالیت نداشت به باطل مالیت داشت اقتضای به داشت ملکیت هم همین جور بود ولی تلق انتظار است از اون مقانعی که جنوی جراحی میگیرن این عنوان آمیش برای عدم المانع بزن این رو دیگه شما شرط کنید.
یا شرط باشه یا به صورت عدم
المانع
فرضی داشته باشه
فرق نمی‌کنه
مثلا شک
کنی
هست
نه
تو
استثناء
عدم وجودش
اینا. چرا اون حالا مرحله بعد الان اصل رفتار رو خواهد دید. یعنی مالی بخواد به این وقتی اجازه بدید که بگیم ما اجازه نمیدن ما اجازه دید نه ما هم بگیم به این وقتی جایز نیست. اما این که بگیم شرطی به نام تیار داریم نداریم ما به شما درسته در موارد شک بلکه میخوام استثناء بکنیم اگر عدم المانع باشه استثناء عدم جاری میشه اگر شرط باشه ما نمیتونیم استثناء کنیم وجودش رو چون حد سابقه نداره اون که کلی قصه شرط عدم المانع این راجعه روشن این البته معمولا خود شهید و محقق و علامه ولی تقدیر از رو بزنن چهار تا مورده که چند یکی وقت رو میگن یکی رهن رو میگن یکی قوم ولد رو میگن یکی هم مثلا غنیمت رو میگن غنیمت هم غنیمت منبول غنیمت منبول هم وقتی که میگیرن مالک هم میگن منطقه اگر افراد متعدد بخوان غنیمت ها را بگید بردارن ملکیت مشاع میشون باده ولو مالک هم منطقه فعلا معلومه چی سرش میشه این باید حاکم شهر یا معزوم از حاکم شهر قرارده و بین اینا چکار کنه؟ بگید تقسیم کنه تا تقسیم نشده جواز بین چرا حد بزنید؟ مشرکز بزنم ایش
چیم؟
ایست هم همین
خیلی
اینجوری داریم همینطور این دلیل هست رو خب مرحوم اسمه همار دیگه ها میزنه دیگه برای این چهارتا رو گفتن ولی محدوده به این چهارتا نیست. و 17 مورد رو نام میبره 13 مورد دیگر هم نام میبره که اونها مثل همین چهارتا هستن یعنی چون ملکیت طرف خلال اطلاق نیست مانع وجود داره حق دیگر تعلق داره جواز بی چه 17 مرحوم شهیدی در حاشیه 5 تا دیگر هم به این 17 تا اضافه کرده که همدرش 22 تا حالا بریم چند تا الان برسیم به خود این بقیه‌اش هم جلسه دارم اشکال نیست. مسئلتون من شروط الاوزین کانه تلقا اعوالا که امانا شمچین از ذکر الفاضلان این کیو کی؟ و جمع من تأخرن هما مثل شهید اول ذکر در شروط اوزین بعد از ملکیت یعنی یک مالیت دو ملکیت سه کانوهو یعنی کانال ملکه تلغن اون ملکیت باید چی باشه؟ تلغن باشه
و متفرع کردن در این شرط عدم جواز بیع وقت را مگر موارد استثنا کلام استثناش هم بعدم بحث میکنیم شاید امروز نرسیدیم فردا و دو عدم جواز رهن را مگر با اذن مرتهن یا اجازه مرتهن هم میخونیم و سه عدم جواز ام ولد را مگر در مواضع استثنا که خواهیم رسید حتی اینکه ام ولد را نمیخونیم یه چهارمی هم هست که بحث قرائنه این چهار تا میخونیم و مراد از تلق تام بودن سلطنت است بر ملک به گونه این که مالک انجام بدهد در ملکش هر چرا خواست یعنی مالک مطلق العنان باشد فی ملکه و ببینیم وقتی شما مثلا رهن گذاشتی این وسیله است شما الان نمیتونی رهن داری بفروشی که همینطور اگر ام ولد بود همینطور اگر وقت این حرفی که اونا هست اینجا روشنه لیکن این معنا کدوم معنا همین تعلق بودن این تعلق بودن در حقیقت برمیگرده به این که ملک از اون چیزهایی باشد که مستقل باشد مالک در نقل او و نقل مالک ماضی هست یعنی نافذ هست نقل مالک نافذ باشد در اون ملک چرا که حقی به اون ملک تعلق نگرفته باشد که اون حق مانع از نقل اون ملک بدون اذن ذل حق باشد درسته؟ لذا بازگشت کی؟ تلق بودن به این در میگه که من شرط که از شرمن شرط ده که از شرایط بی آن است که متعلق بی از اون چیزهایی باشد که صحیح باشد برای مالک بی اوهو مستقلن درسته؟ این و هازا این که چون این چیزی رو کسی بخواد شرط بداند من ما لا محسن الله این از اون چیزهاییست که معنا ندارد خود همه جا هست همه جا شما در صورتی میتوانی این کار را انجام بدی که مانعی وجود نداشته باشد این لغو است از این ممالا محسنه رو بعضی به صورت اتحاد شرط و مشروط توضیح دادن خواستید مراجعه کنید توضیح های پایانی در همین جایی کتاب هایی که از حاشیه پایانیه اونا اینجوری توضیح دادن بعضی به صورت انتظاری بودن و عمومیت داشتن و لغو بودن توضیح دادن کمی کلام من گفتم این بود که ترق بودن مثل مالیت داشتن نیست ترق همون عنوان انتظاری از عدم المانه که همه جا وجود داره کسی نیده میگه عدم المانه شرط است اون موقع یه جدای همه جا هست درسته؟ خب پس ظاهر است که این عنوان یعنی که ترق بودن این فی نفسه شرطی نیست تا متفرع شود بر این شرط عدم جواز بیع وقت و بیع مال مرهون و بیع ام ولد بلکه اونی که شرط است در حقیقت انتفاع هر یک از اون حقوق خاصه نه حق وقت حق مال رن حق مال ام ولد و غیر اینها که الان بعدا نام میبریم از اون چیزهایی است که ثابت شده است من اونها از تصرف مالد مثل نظر اگر قبل از اینکه شما معامله را انجام بدید نظر کرده باشی که اینو بری در فلان جا بگید استفاده کنی خب حق فروش نداری اون نظر که جلوتر اومده مانع میشود از جواز این چند تا پنج از آن با قریب باید ون خیار خیار شما وقتی معامله قبلا که این طرف یک حق الخیاری دارد خب مثلا یک حیوان خریده ای سه روز او حق الخیار دارد قبل از اینکه اون سه روز تمام بشه بریم اینو چکار کنیم بفروشیم حالا این معامله دوم شما لزومی ندارد چون ممکنه اعمال خیار بکنه درسته؟
خیار که برای خود صاحب
خیار نست مالک شده هست چرا دیگه بیع کالا به کالا کردیم یا حالا خیار حالا حیوان موجودیت نداره هر خیاری بگیم هر جا که شما معامله انجام بدید طرف خیار داشته باشه طرف دیگری بعد قبل از اینکه خیار او منقضی بشه حالا شما خواهید بفروشید اون حق و خیار مانه میشه دو تا اینجا فهمیدین یک اشکال اینجا هست میدونم که میتونه اشکالی داد میزنه همه
گفت
خیار مانه است از چی؟
از
لزوم معامله جنسی، نه از اصل جواز معامله جنسی. درست یا نه؟ اما موارد بالا مانع بودن از اصل جواز. یعنی وقتی شما مالی رو وقف کردی اصلا دیگه درست نیست که بری بفروشی، مگه جایی استثنا. وقتی مالی رو مثلا رهن داری وسیله است، درست نیست بری بفروشی. درسته؟
اجازه مالک
میشه پروکنه؟ نه، اجازه میشه استثنا، اجازه مالک نه، اجازه اونی که رهن بشتری. اما مدنه خب اونه همه استثنا داره، مثلا وقت هم استثنا داره، رهن هم استثنا داره، عمر برن استثنا داره. خودش هم سخته پیش گفت این داره نامه
داره یا از سخته
با رهن چیه؟ یا لزوم رهن داره، مامانه رو باطل داره. این اگر من یه مامانه با شما کردم، خب؟ من
همه بس دارم، شما مالو بیدید؟
این هم میدید. الان معامله من باطل نیست. خوبش که تا اگه فرض کردیم معامله دومی لزوم نداره دیگه، اون از بین میره. لزوم به معامله دوم نداره. اما در موارد اون قبلی ها اصلا اصل معامله مشکل داره. نظام مرحومای تبریزی و امام این اشکال دارد که ذکر خیار در اداره اونها درست نیست. خیار مانع از لزوم معامله دومه، درسته؟ اونا مانع از اصل معامله بودن. و جالب اینه شیخانا که خود شهید و علامه و محققن اسمی از خیار اینجا نیاوردن. وقف رو گفتن، رهن رو گفتن، ام بلد رو گفتن، غنیمت هم گفتن که حالا بهش میرسید، هم قنال به قبل تقسیم، خب؟ اما خیار رو نگفتن. شیخ خیار داره اضافه میکنه و جاش هم میرسید. موانع از لزوم میتونه از موانع دو بخش کنه، موانع از اصل صحت، موانع از لزوم. بعد خیار رو عنوان مثال برای موانع از لزوم ذکر کنه. اشکالش رو فهمیدین؟ شما اصلا حق این کار را نداری مگر اون که خود مرتهن اجازه بده. اما در اینجا شما حق داری مال رو بفروشید، ولی اصلا زرخیار هم خبر نداشته باشید. منتها این معامله دوم لزومی نداره زرخیار میکنه. البته از یه جهت دیگه هم لزوم نداره، چون این تزرزل پیدا میکنه برای مشتری شما هم خوب نیست، ضعف داره. اونم میتونه خیار داشته باشه، از این باب که داره منقصدی بهش وارد میشه. ببین اگر لزوم داشته باشه مطمئن از همون یه دقیقه بعد حرفا خاصتون رو اما وقتی ملکیت توش تزرزل باشه اینطور نیست کنه احتیاطی که الان من این کاری انجام چند دیگه میان به هم میزنم. درسته؟ این از این برگردیم به محض. این عنوان منتظر میشود از انتفاع اون حقوق، یعنی اون حقوق حق موقوفان علیهم، حق مرتعی اینا وقتی وجود داره شما نتونید. پس معنای تلق این است که مالک مطلق الانان باشد، اختیار اینان این افسار افسارش آزاد باشد در این که منتقل بکنند اون شی را، محبوس نباشد بر اون شی. درسته؟ چون این وقت میکنی تحبیس میشه، وقتی رهن میذاری حبس میشه، محبوس نباشد بر اون شی به یه خاطر یکی از اون حقوقی که ثابت شده من اون حقوق از لل مالک، از این که تصرف کند که مالک در ملک خودش. پس تعبیر به این مفهوم کدوم مفهوم؟ جلبیت انتزاع شده به عنوان مقدمه برای ذکر اون حقوقی که مانع از تصرفن، نه اینکه این تأسیس شرطی بشود تا ما بعد این شرط فروع او باشد. مثل مالیت اینجوری بود، مثل ملکیت اینجوری بود، ولی این اینطوری نیست. بلکه امر در فرعیت و اصالت توی تلق برعکسه. اونی که اصالت داره حق موقوف علیهمه، اونی که اصالت داره حق مرتهنه، اونی که اصالت داره و او باعث توی که شما تلقیت را ذکر روشنی. خب گفتم علام و محقق و اینا که ذکر میکردن چند تا ذکر میکردن؟ سه تا یا چهار تا؟ چهار میشم قریبا، ولی بیشتر دیگه نیست. غنیمت هم همه شد نگفتن، بعضی اونو از رو بزن. ولی مرحوم شیخ تا چند تا نام میبره؟ 17 تا من قبلا شما نزدن 13 تا زن چه. و شهیدی هم چند تا؟
میشه
بیشه بیشه حالا بخونید یکی یکی توضیح. ثم این اکثر من تعرض لحاظش کرد لم یذکر من الحقوق الا همون سه تا حقی که ذکر شده. این کدوم سه تا؟
رهن و
بخت و بخت قدیمتا بعضی بود خودم پایین بود. ثم انون حق الجانی را جانی عبد جانی، مثلا شما یه عبدی داری زن یه نفر رو کشتی بعد شما بری میفروشیش، خب آقا جان این شاید مغلق بود مجنی یا علیه بخوام قصاص کنم درسته؟ من قتلم مظلومن فقط جلال ولی یهی سلطان هم اونا سرطنت دارن رو قصاص کنم، شما حد خروش نداری. این هم بعدشون زشن اونتا اختلافی کسی که همیشه قتل عمد نیست، ممکنه مثلا قتل غیر عمد باشه، آیا اونجا هم جواز فروش دارد یا ندارد؟ بعد دیگه صبح من و اینو خودش یکی از محاله حق جانی را، یعنی عبد جانی را. بعد وقت تلفو فی حکم بیهی جای عبد جنایتکار را میشود فروخت یا نمیشود، که بعد هم نیجه میگیرم تون کتاب ها که معمولا اینجا میگم، میگم نمیشود به خاطر اینکه اون حق مجموعی و علیه بر این باقی است. شاید خواستم قصاص کنم، شاید خواستم حالا در خیار معامله چیه؟ صحیحه فقط لزوم داره، اما وقتی به حق مال حق تعلق بگیره اصلا معامله چیه؟ آسان فرقش میده. اگر شما صحت بیع رو قائل شدید بعد لزوم رو زیر پا گذاشتید این میشه خیار، اما وقتی گفتیم اون حق که تعلق گرفت شما اصلا جواز معامله بگو ندارید این دیگه خیار نیست، مطمئن بود. و اختلافی که هست که میگه وقتی ما فرقی به این همینه، بعضی گفتم آن بین عمد و غیر عمد و اینها فرق توی نحوه جنایت فرق بود، جنایت یه مستلزم قتل است یعنی قصاص جنایت، این بگیم بین، اما اگر قصاصش مثلا یه چشمشو کور میکنن یه دستشو میزنن این خب به یه اندازه ارزش عبدیت پایین، اینجا بگیم که نه معامله صحیحه فقط خیار داره اون خریدار. بنا بحثایی که ذهنش هست بعد
ما
مانه هست که این حقوق متضاهم باشه، متضاهم هم شما عبد برای چی بخرید؟ میخواید برای کار کنه دیگه، و عبد هم میخواید بگیرم با کشنش به چه در
فرضی میتونید داشته باشیم که این خریدارم حقش محفوظه، اون کسی میخواد قصاص بکنه حقش
محفوظه، حتی در موارد خب چطوره
بعد اینجا من اینو میپوشم به این آقا با اینکه میدونه با اینکه من مشتری میدونم
اول شما باید جواز فروش داشته باشید، بعد اون آقا در مورد عدم لزوم هم به خیال بشه آدم
گفت که مثلا
یه
سال دیگه اعلام
بشه
خب
این
یه سال میشه
فروخ،
یه
سال دیگه قرار معلوم نیست یه سال دیگه ممکنه یه دقیقه دیگه
آجا همین میخرم آزاد کنم میخرم آزادش
عبدی رو که قرار اعلام بشه نمیتونی آزاد کنی، اون عتق رقبه ای که کفاره میپردازی باید رقبه مرتد رقبه ای که بناس کشته میشه نباشه عزیزم این تو ارتداد هم هست، گفتن عبد مرتد الان میرسیم تو موارد ارتداد عبد مانع از بین حتی ارتداد چرا؟ گفتن وقتی مرتد شد ما میرم بگوشیم چه فایده داری که اون معامله بکنیم درست شد؟ حالا رو اون موارده کسی دیگه توضیح ده وظاهرون که انل حقوق المانع اکثر من حاضر سلاسه اول اربعه، ببین اول اربعه رو برای چی گفت؟ بعضی ها غنیمت هم گفتم غنیمت قبل از تقسیم، غنیمت قبل از تقسیم گفتم نظام میشه چهار، اونایی که نگفتن میشه سه تا، و قد انها ها و به تحقیق رساندن این چی را حقوق مانعه را بعض من آسرنا مرحوم تستری بیش از 20 تا، ما که خودمون نرسیدیم مقام سلطان رو پیدا بکنیم و ببینیم، ولی شهیدی 22 مورد آورده تو خود متن مثلا 17 تا هست. فذکر بعد الاربعة المذکوره فی عبارت الاکثر اربعه مذکوره کیا بود؟ غنیمت قبل از تقسیم. خب پنجم گفتن نظری که متعلق شده باشد به اون عین قبل از به شما نظر کردی در نظر شرعی این فرش رو بدی به کی؟ مثلا حرم امام رضا، بعد حالا بریم فرش رو میفروشی خب بی خود میفروشی دیگه فرش رو هر وقت فروش نداری اون موقعی که نقد کردی فرشه بگی رفت از شما دیگه، رفت مال امام رضا، الان این قصدی مال امام رضا است. راست یا نه؟ چی شده؟ الان مثلا من درس
می‌خوام
فرشه
سال دیگه بدم به کسی، الان
می‌پوشم
سال بعد
کار
الان انجام
بدم. شما نمی‌تونید اینجا بفروشید. شما اگه اینجا فرشه کار کنید اجاره می‌گیرید. اجاره یک سال
فروش می‌کنید. الان من پاره می‌کنم.
الان فرشه اشکالی داره. مرحوم آقای تبریزی تو ارشاد طالب اینجا یه بحث رو ترک کرده، مراجعه کنید که اینطوری گفته، گفته وفاء به نذر وجوب تکلیفی داره، تو هر سال اصلا بعدش هر سال هست من این هم نیست، وجوب تکلیفی داره، این تکلیفش این بوده که نماره بده، حالا اگر نداد و رفت فروخت کار حرامی کرده، درست شد؟ حرمت تکلیفی داره، اما این دلیل میشه معامله بگید باطل باشه. چرا؟
بگید.
چرا؟
مثل معامله زمان
جمعه، چون نهی از معاملات دال بر فساد نیست. این اشکال کرده خواستید مراجعه کنید. عین همین تو حلف هم هست. تو ارشاد و طالب. حق هست. فهم کنید. حق جوریست که شما اصلا اصل جوازت. جواز وقتیش که از دست میدید. مثل قضیه وقت. وقتی مالو وقف کردی یه مالک نیستی، اما در نذر و قسم اینطور نیست که مجرد نذر یا قسم حالا به نظر اینا مخالفی انتقال ملکیت انجام میشه. دقت کردید
این توضیحی شما
فرمودید؟ قول اونا رو گفتم، ایشون که اشکال کرد قول این بیان توضیح داد. بنابراین برای اینکه گیج نشید و مطلب قابل استفاده باشه، کسانی که میگن نذر به اصطلاح مانع از بیع است، نظر رو هم مثل چی میبینن؟ وقت میبینن. تو حرف هم اینه، یعنی همونطور که در وقت به مجرد این که شما بگو وقت کردید یه اون مالت ملکیت شما خارج شد، گفتن وقتی هم که نظر کردی از ملکیت شما خارج شد، خب پس چی رو مخالف میشه؟ اینجا معامله چی میشه شیخونا؟ فاسد میشه. اینو فهمیدی؟ قول مقابل که مثلا تبریز توی ارشاد طالب گفتن نه، در وقت به مجرد وقت ملکیت منتقل شد، درست، اما در نظر انتقال ملکیت نشده، یه حکم تکلیفی به شما تعلق داره، حکم عفو النزول که باید به نظرت عمل بکنی. حالا اگر شما به نظرت عمل نکردی و رفتی فروختی گناه کردی، درسته، به این بی نه تعلق گرفته بوده، اینم درسته، اما چون نهی در معاملات دانده بر فساد بگیم نیست، این معامله فاسد نیست. حالا دیگه این ادامه داره دعواش، یه بخشش که برمیگه به حقیقت نظر و تو کتاب و نظر بحث میشه که آیا نظر مثل وقف هست دقیق میکنید یا مثل وقف هست صرفا یه حکم تکلیفی اون بود میاد، حکم وضعی نمیاد، با این اثراتی هم داره در نماعات، مثلا شما الان نظر میکنید بعد 20 روز دیگه میبینید
هرچی دار میشه
برام امام رضا میشه، طبق مسلک اونا میشه مال امام رضا، طبق مسلک اینا تو مکلفی که بدی به امام رضا، البته تو نذر کرده بودی، ولی حالا اگر هم ندادی اون از حکم وضعی ملکیت تو خارج نمیشه. این دوتا قولیست که اونجا هست، یه بحث اصولی هم داره که نهی در معاملات داله بر فساد هست یا نیست. مثلا مرحوم داینی اینجا از شیخ طرفداری کرده، گفته حرف شیخ درسته، بعد نه از این باب که همون موقع که نذر میکنن از ملکیت خارج میشه، از این باب که معتبر نه چه در عبادات چه در معاملات داله بر فساده، که دیگه بحثاش توی اصول فقه داشتیم روشنه. اینم نظر فلان ستا. چهار، خیاری که متعلق می شود به اون، شیش آره دیگه آره قریبا شیش دارم، پنج نیست شیش، درست خیال چه شیش چی؟ عبد جانی چند؟ عبد جانی دوباره میگه شماره نه، عبد جانی دوباره میگه توی شماره ها که میاد عبد جانی خیالی که متعلق شده به اون بگی معبی مثلا. خب حالا این خیال اشکاله چی بود؟
که همون
لزوم را از بزن مانع از صحت نیست. این هم هست. هفت، ارتدا، این چه جوری بود؟
کسی
کافر
شما
اعلامش کنند
موقعی من
رو عبدالش رو کنند، چون عبد در ممکنه بگه آتش هست شیش ما دیگه اعلامش نکنم، مطمئن در معرض تلفه، مالی که در معرض تلف جواز بی بگید
چون نداره. مالیت نداره ولی بگویید مثلا حاکم نیست کسی نیست اعلامش کنه الان میشه اینو
حاکم هم نباشه هر کی کشتش هدر دیگه این در معرض تلف حاجا
اینجا منظورش فقط عبد موصد یا اینکه نه اون وایی هم موصد باشه هم شامل بشه
الان ما داریم از چی صحبت میکنیم؟ خودی که شما دیگه میشه شرط چی؟
مصاحبه
آره شد
حالا
اون اشتباهی کرد اونم ملکیت در مورد عینه منتها گفتیم چون مالک رو در شروط متعاقدن گفتی ذکر ملکیت در شروط عوضن مستدرک اشکال شهیدی درست شد؟ باید ملکیت مال عینه اما اینه که شما میگه اصلا رفتی به این نداره مال خود متعاقده اینه معلوم شد چی میگن؟ اینه بازه خب شماره بزنید من شما دستم در میره ارتداد هم که گفته خیار بود بعد ولحلف حلا عدم بینهی عبد قسم خورده باشه که این عبد را نفروشن اینجا همه اشکال کردن بگید
همه اشکال ندن
که چی؟
ملکیت
چرا؟ یه حرمت تکلیفی قسم خورده حالا تو نزد قائل هستن خیلی قائل هم که همون مثل نبقه به مجرد نزد از ملکیت شما بگید
خارج
شد اینه دارم داریم بگم مرحوم های تبریزی میگه ما از نظر فقهی رو قائلی که به مجرد نزد از ملکیت خارج نمیشه ولی در مقام فتوا جرأت نمیکنه من فتوا بدم ولی خودش ها تو نامیه مجرد فرق به جرد نمی کنید بعد میگه علتش که من یه احتیاط بیدیم بعد میگه علتش که یه واقعی واسه من پیش اومد من اینجا رفته بودم تبلیغ بعد این آقا قسم خورده بود که نظر کرده بود که این گاوش رو برای حرم امیرالمومنین بعدش مدت نبرده بود بعدش این اومده بود که گاو رفته بود گاوه رو یک گفته بود میخرم به قیمت خوب و گفته بود خب باشه میفروشم بعد فروخته بود بعد هنوز تحویل نداد اومد من گفت که میتونم بفروشم اینو گفتم اگه بفروشی گناه کردی خب ولی به اکسپایه و همین مبنا اینجا درست شد بعد میگه که فرداش اومد پیش من گفت شیخ فتوای غلط دادیم ما خسرت دنیا ولی آخره شدیم گفتم چرا گفتی چی گاه مرد نه پولمونو گرفتیم از اون برم گناه کار شدیم بعد اینم خلاصه ایشون اینجا نرمون کرده یعنی که با ولو فقهی هم قانلی ولی این چیز فتوا جرد
نیست همین
میشه تجربی قصد فروش میشه تجربی نمیشه که هنوز کاری که نکرده آسی نیست
تجربی
کرده که آسیه وقتی فروخت ما آسی خب بگذاریم ولی هر فعلا عدم به یک کشکاش گفتم و تعیین الهدی لزر میشه چند دومی؟
نهومی
هدی یعنی چی؟ یه لحظه قربانی یه شما یه گوسفندی داری اینو تعیین کردی که اینو قربانی کنی در حد حالا شما برید اینو بفروشی خب این خدمت شما از شد اشکال داره این البته یه روایت داره روایت شو بخونه فی صحیحه الحلبی قال سألت ابا عبدالله عن الرجل یشترن بدنه بعد شطور ثم تزل و قبلا یشتره ها و یغلده بلا یجده ها حتی یعطی هم بنا و ینهر و یجد هر یه هم قال این لم یکن قد اشتره ها فهیه مالو انشاء نهره ها و انشاء با و این کانه قد اشتره ها نهره ها این روایت هست که بعضی به خاطر این روایت به این مثال هم چکار کردن؟ اشکال کردن
در
روز آخر فرمایید
بعضی نظرشون
یعنی
بعضی
نظرشون به وقت
ورد از
ملکیت
خارج نظرم
بعضی همینه نظر
در
روز آخر
همه
اتفاق
نظر دارن به
اینکه
به وقت
حل
اصلا از ملکیت خارج
نمیشه حکم تکلیفی میاد حالا شاید من مخالف نیدم شاید هم باشه تو فقه یعنی سخت از این جایی هم که شما میپرسید ما خیلی محکم میگید مخالف نداره معنی جایی است که نسته بعد میخواد یه نسته که کسی مخالفت نمیده نسته قرآنی و نسته خواهر متواتر اتفاق همه فقه ها رو که ما ندیدیم اما در راحت جایی این هم از این و شرات عتق العقد فی عقد لازم میشه مورد چندم دهم شما در یه عقد لازمی شرط بکنید که آقا مثلا بعت و عبدی به شرط عتقی کسی به شما بگه من این عبد رو به تو میپوشم به شرط دیگه آزادش کنم، تو هم قبول کردی چون میخوای کفاره آزاد کنی، بعد بگه آه حیف این عبد به این هیکلی قیمتی رو من کفاره بدم، اینو میپوشم یه عبد لاغری مثلا کفاره میدم. گفتن اون شرطی که در ضمن عقد بود، نه در چرا بگیم ضمن عقد، این ضمن در عقد لازم برای چی میگه؟
چون شروط اصلشون وجوب تبعیت نداره برای ضمن عقد.
احسن، اگه در ضمن عقد باشه وجوب تبعیت داره، این فی عقد لازم رو میگه برای این که اگر در ضمن عقد نباشه یه وعده است، ولو مز اخلاقا وعده رو که دادی عمل بکن، مستحبم هست، مکروه هم از خلف وعده، ولی اگر وعد در ضمن عقد نباشه وجوب شرعی وفا نداره. لذا فی عقد لازم میگه تا اون وجوب وفا به شرع بگید چی؟ مورد بعدی مکاتب شماره بذارید دیگه باشه واسه درست بفرد. الحمدلله آخر دل آمد نه تشه خود جلال
ما این خیال رو متوجه نشدیم که چطوری لزوم را میزنه
خیار با معلومه در شما یه جنرال کرده اون خیار دارد، بعد شما در زمانی که اون خیار به شخص سارس الان با همین رو شما تنفاید چون بشید احمد مسئله یک